الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم وفقنا لما تحب و ترضى ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا واجعل عواقب امورنا خيرا اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك اللهم لعن الاصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام و شایعت و بایعت و تابعت الى قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا ابا عبد الله و على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا عليك منا سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خب هدیه میکنیم به پیشگاه مقدس سالار شهیدان و اصحاب کربلا ده صلوات رو با ذکر یه صلوات بلند ما در این دهه محرم الحرام که ده روز ویژه مربوط به وجود مقدس امام حسین علیه السلام هست آیات مبارکه سوره حجرات رو مورد بحث قرار دادیم بخشی درباره ارتباط اهل ایمان با رسول اکرم بخشی در ارتباط با یکدیگر و سومین قسمت در روز گذشته بود که در ارتباط عمومی انسانی و معیار فضیلت در جامعه بشری و در بین افراد بشر که بر اساس آیات قرآن کریم و یا آیه سوره حجرات ملاک فضیلت یک چیز است و او تقوا در این حال حقوق و تکالیف و تقسیم بندی های مسائل در جای خود محفوظه هرچند بحثی که دیروز شد یه سری سوال بعدش مطرح بود که شاید جا داشته باشه این بحث ادامه پیدا بکنه خصوصاً در باره روابط خانوادگی و ارتباط همسران و زن و شوهر با یکدیگر ولی به لحاظ اینکه حال امروز آخرین روز هست و یه خورده شاید بیشتر مناسب باشه از وجود مقدس امام حسین علیه السلام بحث بشه این بحث رو ما می‌بندیم فقط به این نکته من اشاره میکنم که قرآن ازدواج رو پیمان غلیظ و میثاق غلیظ مطرح میکنه و اخذنا من صدا نمیاد خب ما تمسک میکنیم به نام مقدس امام عصر قائم بالحق که یه مقداری مجید بفرمین جلو بفرمین تقاضا میکنم بفرمین خب صلواتی هم خط بفهمید چی میخوام فقط در جهت بحث روز گذشته فقط این نکته رو عرض میکنیم که قرآن می‌فرماید و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، که بانوان در هنگام ازدواج از شما پیمان غلیظی رو گرفتند. در روایات هم که ما می‌بینیم که حقوقی که برای زن و شوهر هست حقوق عظیمی است. واقعیت اینه که وقتی این پیوند برقرار میشه، شاید از هر پیوند رحمی جدیتر باشه، چون عمری باید دو نفر در کنار یکدیگر زندگی کنند، فرزندانی رو به جامعه تحویل بدند که اگر این ارتباط نابسامان باشه طبیعتاً روحیات فرزندان هم نابسامان میشه و مشکلات به جامعه منتقل میشه. به هر حال بنیان همه سعادت‌های فردی و اجتماعی حسن روابط زن و شوهره. این یک مسئله مهمی است. از یک طرف بحث دیروز ما این بود که الرجال و قوامون علی النساء، بعدم می‌فرماید که فصالحات و قانتات. خداوند برای مرد یا برای شوهر یه درجه ای از ولایت رو قرار داده و قوامیت و مسئولیتی رو به او سپردن. از بانوان هم بخوان که این مسئولیت پاسداری بشه. از او طرف به مرد میگن که بانوان از شما میثاق غلیظ میگیرن. از او طرف قرآن مطرح میکنه که ازدواج باید مایه سکون و آرامش باشه. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، خداوند از خود شما و از جنس شما بشر، نه از جنس موجوداتی دیگر، برای شما همسرانی قرار داده که آرامش پیدا بکنید بر آنها. سه مفهوم با واژه سکون اومده: یکی با همسر، دوم منزل که مساکن هست یا مسکن که در قرآن هم اشاره میکنه، و سوم شب که جعل لکم اللیل سکنا، شب رو خدا زمان آرامش شما قرار داده. پس زمان آرامش شب، محل آرامش و مکان آرامش خانه، عامل اصلی آرامش همسر نسبت به یکدیگر. حالا اگر کسی برای همسرش به جایی که مایه آرامش باشه مایه دغدغه و اضطراب باشه، پس معلوم میشه که حقوق همسری رو رعایت نکرده. این از طرف مرد به یک اعتبار مطرح میشه، از طرف زن به اعتباری دیگر. اگر هر کدام موقعیت خود رو بشناسند و او روایت زیبای امیر المؤمنین رو که عرض کردیم، المرء سید و اهله و المرأة سیدت و بیتها، مرد مسئول خانواده است، زن مسئول خانه، هر کدام موقعیت خود رو بشناسند و در جایگاه خودشون به انجام وظایف عمل بکنن و دقیق باشن. به مرد گفتن که مستحب به شما تلاش بیشتری کنید و زندگی عائله خود رو در رفاه قرار بدید، البته از روی حساب. فالذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، وقتی میخوان در زندگی هزینه کنند زیاده روی و بی‌رزوب پاش نمی کنند، چون اموال خدا محدوده. اگر یه جایی زیادی به اصطلاح هدر بره، یه جایی کم میاد که یه کسی نون شب و وقت نداره بخوره. و لم یقترو، بخل هم نمیورزند، که بخل برای مرد گفتن از بدترین صفت هاست. و کان بین ذالک قواما، یه حد اعتدالی در توسعه زندگی رعایت بکنن. به مرد گفتن که وقتی تو زندگی هزینه میکنید کریمانه باشه، نکنه که برای هزینه زندگی به همسرتون منت بگذارید، او دیگه ارزشش از بین میره. خب یه وظیفه واجب برگردن شماست. اگر به مستحب بی عمل کردید، توسعه دادید، دستشون رو باز گذاشتید از روی حساب، دیگه با منت برخورد نکنید. در روایتی به نظرم از امام رضا سلام الله علیه بود که بر صاحبان مال و مکنت لازمه که در حد لزوم راحت بگیرن بر عائله خودشون. در روایت دیگری هم امام صادق سلام الله علیه فرمودن ما به دست خدا نگاه میکنیم. مضمون روایت اینه، وقتی به ما توسعه بدن ما هم به عائلمون توسعه میدیم. این که یه تفکری در بعضیا هست که گاهی هم احساس منتهای منطقی رو براش درست میکنه، احساس تو قلبه که دلش نمیاد، احساس وابستگی به مال دلش نمیاد خرج بکنه، بعد براش استدلال میتراشه. خیلی وقتا منطقه ها پشتوانه احساس و یه حالت قلبی است که او منفیه، او وقت چون نمیتونه منفی تجلی کنه استدلالی برای او تنظیم میشه. این استدلال اعتبار نداره، واقعا آدم باید به دلش نگاه بکنه ببینه چرا امساک میکنه. به هر حال همچنانی که سخاوتمندی در ارتباط با نیازمندان و جامعه پسندیده است، در ارتباط با عائله خود انسان هم پسندیده است و برای مرد از صفات ضروریه. خب از یک طرف به مردی طور میگن، به بانوان هم در دستورات شریعت ما گفتن که شما هم قانع باشید. بالاخره زندگی در دنیا با محدوده ای از امکانات مواجهه. انسان که تلاش میکنه در درجات مختلف یه محدوده ای از دنیا رو بهش میدن، همه دنیا رو به آدم نمیدن، حالا هرچی هم تلاش بکنه. اگر بخواد راضی نباشه، چون بالاتر از درجه من همیشه وجود داره، اگر بخواد انسان قانع و راضی نباشه، هیچگاه به رضایت نمیرسه، همیشه نیازمنده، همیشه کم داره، به هر جا برسه کم داره. شما کدام ثروتمندی رو دیدین که دیگه احساس نیاز به یه چیزای جدید نکنه؟ طبیعت انسان اینطوری. گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. ای که به ما گفتن قانع باشید، قناعت آدمو به راحتی میاره تو دنیا. گفتن قنای واقعی قناعته، یعنی آدم به اونی که داره راضی باشه، بعد میبینه نیاز به هیچ کس نداره. اگر بنا باشه که زیادت طلب باشه، هیچگاه به آخر نمیرسه. خب از اون بر پس به بانوان هم گفتن که قانع باشی، بالاخره با تلاش همسر شما محدوده ای از دنیا در اختیارتون قرار میگیره و رزق و روزی ها هم مقدره. با این حساب اگر قرار باشه شما ناراضی باشید، این عدم رضایت رو بروز میدید، زندگی به مشاجره کشیده میشه. ببینید طرفین مسئولن، هر کدام یه نوعی مسئولیت داره. حسن تبعل و شوهرداری که به بانوان گفتن، خب یه قسمتش در ابعاد اقتصادیه. در دعای طواف در شوط هفتم عبارتی است که فوق العاده زیباست، تو نمازها من خیلی وقتا میخونم. داره رب قنعنی به ما رزقتنی و بارکلی فی ما آتیتنی، خدایا در اون چه که به من دادی مرا قانع کن، در اون چه هم که به اصطلاح به من دادی برای من مبارک قرار بده، مرا به روزی خودم قانع کن. ما همه دنیا رو به ما نمیدن، نفس ما میخواد همه دنیا رو داشته باشه، اما نمیدن، به ما نیست، تو دنیا نمیشه، این مال بهشته. در بهشت قرآن میفرماید لهم ما یشاؤون فیها، هر چی بخواد بهشون میدیم، ولدینا مزید، یه چیزایی هم بهشون میدیم که عقلشون نمیرسه بخواد. اما تو دنیا اینطور نیست، تو دنیا محدوده ای رو به آدم میدن. نفس و نفس در دعاهای ماه رمضان، برای مردا هم هست، در دعاهای ماه رمضان یه عبارت اینه که خدایا و نفس به ما رزقتها قانعه، در دعای ماه رجب هم هست، یه نفسی به من عنایت کن که به آنچه که تو به او روزی کردی قانع باشه. این معناش عدم تلاش نیست، معناش عدم به اصطلاح فعالیت و برنامه ریزی نیست، ولی بعد از برنامه ریزی و بعد از تلاش روزانه، بعد از کسب حلال، همه دنیا رو به ما نمیدن، حالا یه خورده بیشتر یه خورده کمتر. راضی باید بود به این مقدار از دنیا که در اختیار ماست. خودم به یه درجه پایین تر نگاه بکنه میبینه که چقدر تازه در موقعیت خوبیه، بخواد به یه خورده بالاتر نگاه بکنه همیشه میبینه کم داره، که جزء دستورات ما در روایات هست که در امور دنیا به مادون خودتون نگاه بکنید، وقت زندگی براتون شیرین میشه. در امور معنوی به مافوق خودتون نگاه بکنید، وقت همیشه آدم میبینه که کوتاه اومده در پیشگاه خدا و مغرور نمیشه. به هر حال مرد وظیفه اقتصادی مشخصی داره، بانوانم یه وظیفه. تو همین درجه بندی، تو همین یه قسمت که در حقیقت فیزیک زندگیست به یه معنا و امور فیزیکی زندگی، اگر توجه بشه و طرفین به وظایفشون عمل کنن، اگر مرد به این توجه داشته باشه که خب موظفه در حد امکان به زندگیش توسعه بده، وقتی نمیتونه با عذرخواهی با همسرش مواجه میشه نه با پرخاش، چون ببینن خب فعلا اگه میشد وظیفش بود، حالا نشده، پس جا داره کوتابیا. بانوی منزل هم وقتی بدونه وظیفش رضایت به رزق مقدر الهی و قناعت هست، خب او هم وقتی که چیزی از دست شوهر میگیره تشکر میکنه، میگه میشد همینم نباشه. این در امور اقتصادیه. یه قدم بیایم بالاتر در مسائل امنیتی، این وظیفه برای زن و شوهر وجود داره. در آیه‌ای که دیروز عرض کردیم، قرآن به درباره زنان مؤمن میفرماید که فالصالحات و قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله، پشت سر شوهر آنچه رو که خدا خواسته اینا محافظت میکنن، هم اموال شوهر رو، هم خود رو و هم فرزندان رو، همه چیز رو، یعنی امور زندگی رو حفظ میکنن. از اون پس یه امنیتی رو خانم باید در منزل ایجاد بکنه، یک امنیتی رو مرد باید ایجاد بکنه، یعنی تأمین کنه هم زندگی رو و هم روح و روان همسرش رو و بعدم فرزندان رو، به گونه ای زندگی بکنه که همسرش احساس امنیت کنه، شب یه خوره دیر میاد دلواپس نباشه و به اصطلاح زندگی خودشو در معرض خطر نبینه. گاهی چون در این مشاجرات همسران گاهی من در معرض قرار میگیرم و مراجعه میشه، میبینم مثلا آقایی اومده به خاطر اینکه خانمش مطیع او باشه، او رو دلواپس نگه میداره، دلواپس از اینکه ممکنه من برم یه ازدواج کنم، ممکنه برم صیغه کنم، ممکنه برم چیکار بکنم، این رو راهی انتخاب کرده برای که او رو مطیع خودش قرار بده. این راه یه راه خداپسندانه نیست. آدم با کسی که زندگی میکنه باید امنیت روحی برای او ایجاد بکنه، نه او رو همش در اضطراب و دغدغه و نگرانی نگه داره. زن به نوعی موظفه به ایجاد امنیت خانواده است و مرد به نوع دیگری. متاسفانه ما بنا داریم این بحث امروز نگیم، فرصت هم نیست و یه بحث گسترده ای هم هست. از این مرحله که بیایم بالاتر، من همین دیروز بود در یه مراجعه شد که یه بنده خدایی خلاصه چقدر نگران همین جهت در زندگی خودش، یه خانمی، خب خانوما به خصوص حساس هم هستن، آسیب پذیرن از نظر روانی، خب این وظیفه، این امنیت و آسیب زدائی وظیفه شوهره. وقتی مسئول شد، یه مدیر در یک سازمان هم کار میخواد از زیر دستان خودش، هم اونا رو تأمین میکنه، از نظر روحی روانی باید تأمینشون کنه اگه بخواد مدیر خوبی باشه، از نظر فیزیکی باید تأمینشون بکنه. مدیرانی موفقن که اول به کارمندای خودشون میرسن، اونا که تأمین که شدن با آسودگی خاطر کارها بهتر پیش میره. بنابراین باز این وظیفه طرفه اینه. از این مرحله بگذاریم، در امر عاطفی نیاز زن و شوهر هر دو در زندگی داخلی به عاطفه است،
باید این رو برای یکدیگر تأمین کنن. بی‌اعتنایی، برخوردهای سرد، عدم توجه. ببینید دستور دین ما اینه که مرد که میره خونه هدیه ببره ولو یه شاخه گل. بانوی داخل منزل هم خود رو برای ورود شوهر آماده بکنه، حتی آرایش. خب اگر این چنین اتفاقی بیفته، با اولین برخورد جذب و انجذابی صورت میگیره، او وقت او شب خانواده در آرامش، بچه ها احساس امنیت میکنن، محیط فردای جامعه طبیعتا تأثیر نیکویی میپذیره. خب وظیفه طرفینه، هر کدام در بعد وجودی خودشون و در اونجایی که میتونن. مرحله بعدی حفظ شخصیته. انسان نیاز داره، چه زن و چه مرد، که شخصیت او محفوظ بمونه. خب زن باید شخصیت شوهر رو رعایت بکنه، نباید بچه ها به گونه ای در برابر پدر قرار داده بشن یا به گونه ای در برابر مادر قرار داده بشن. حفظ حرمت مادر در خانواده با پدره، حفظ حرمت پدر با مادره. بچه ها هم همینطور در رده خودشون باید شخصیتشون حفظ بشه. این احساس نیاز در همه وجود داره. گاهی یک پارسال بود یه خانمی مراجعه کرد، گفت که شوهر من فراوان به زندگی رسیدگی میکنه، اصلا بی حساب بذل و بخشش زیاد داره، ولی گاهی یک کلمه حرف میزنه منو به هم میریزه. مثلا میگه که تو شانس آوردی که با من ازدواج کرد. حالا اگرم این طور هست، ارزشش تا موقعیه که به زبون نیومده. اگر قرآن میفرماد که لا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذى، شما که یه کاری کردین، یه خدمتی به کسی کردین، هم که گفتین دیگه تمومه. ارزش این کار تا موقعی که آدم اصلا مطرح نمیکنه، زبون بسته باشه، برخورد منفی نشه. بعد میگفت که ای بند خدا بددهنه، من نمیدونم چطور میشه یک انسان مؤمن مسلمان زبان هرزی داشته باشه. تو روایات داریم خدا دوست نداره آدم بذی و که لسان به اصطلاح نامبارکی داشته باشه. امیر المؤمنین سلام الله علیه درباره اهل ایمان حدیثی دارن که 60 بند داره. یکیش اینه که لطیف اللسان، اصلا حسن خلق دائر مداره بر خوش زبانیه. ما میدونیم که زیبا سخن گفتن ایجاد محبت میکنه. شما نگاه بکنید، من تو بستگان آشنایان خودم، کسانی که بلدن قشنگ حرف بزنن همه دوستشون دارن، این برو برگرد نداره، این اثر طبیعی قضیه است. کسانی که درشت و خشن و رک و رکویی چیز جالبی نیست، چرا بعضی بهش افتخار میکنه؟ بله، ای که آدم حرف رو روشن بگه خوبه که مردم سر کار گذاشته نشن، یا آره یا نه. اما ای که آدم تو چش طرف نگاه کنه همچه خیلی خشن و پرخاشگرانه، خیلی روکی حرفی رو بزنه و دلی رو بیازاره، ای که دیگه زیبا نیست. خب با همسر و فرزندان هم همینه. شما ببین قرآن خیلی وقتا حرفا رو در کنایه میگه، پیغمبر اکرم با لطافت بیان میکردن. خب در خانواده هم همینطوره، لطیف اللسان. ما باید تمرین کنیم و با تمرین درست میشه. کسی که بی پروای در کلام هست، شأن ایمانی خودش رو از دست میده، شک نکنیم در این. مگه هر لفظی از زبان انسان باید بیاد بیرون؟ فرق نمیکنه، گاهی بانوان هم همینطورن. میخوام میگم تمام این مسائل طرفینی هست. در حال حقوق و تکالیف یک زندگی مشترک جدا سنگینه. ما داریم یک انسانی رو در کنار خود ازش حمایت میکنیم، زن داره یک انسانی رو زندگیش رو در داخل تأمین میکنه. باید با نهایت دقت و ظرافت برخورد بشه که به بهترین وجه اداره زندگی صورت بگیره. اگر در ایجاد حسن رابطه، خوب سخن گفتن، حفظ شخصیت طرفین، اگر رعایت بشه، شاید 80 یا 70 درصد مشکلات زندگی خانوادگی پیش نمیاد. یه بنده خدایی میگفت که من با خانومم معمولا مشکل نداریم. گفتم که خب چه میکنی؟ گفت من مثلا 30 سال چقدر زندگی میکنم یه بار به اون نگفتم غلط کردی. یقین دارم که نگفت. یه بار مثلا حرف اهانت‌آمیز بهش نزدم. پس میشه این کارو کرد. خب یه صلواتی خط کن. یادمون باشه که عنوان و صحیفت المؤمن حسن خلقه، سرلوحه پرونده مؤمن حسن خلقه اوست. باید مراقب باشیم. پدر تو خونه میاد، بچه ها خوشحال میشن، همسرش خوشحال میشه یا ناراحت میشه؟ شوهر وقتی میخواد وارد خونه بشه ذوق میکنه یا احساس میکنه داره وارد جهنم میشه؟ طرفینی دقیقا. هیچ مسئولیتی هم با تخلف طرف مقابل از انسان ساقط نمیشه. ولا یجرمنکم شنعان قوم علا الا تعدلوا. اگر دیگری خلاف کرد شما به عدم عدالت رضایت ندید، تن ندید. اعدلوا هو اقرب للتقوى. خب ما از این بحث بگذریم. حالا می‌خواستیم یه حرف نزنیم، اینقدر حرف زدیم دیگه. اگر و اما در ادامه سوره حجرات نکته ای رو قرآن مطرح میکنه، آیه 15 هم اینه که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اعراب میان به تو میگن که ما ایمان آوردیم. به اینها بگو که نه، شما ایمان نیاوردید. شما اینطوری میتونید بگید، میتونید بگید اسلمنا، ما تسلیم شدیم. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. ایمان هنوز در قلب شما وارد نشده. اسلام به معنای تسلیمه. اعرابی که میمدن ایمان میآوردن روح بت‌پرستی توشون رسوخ کرده بود، آداب و رسوم جاهلیت در اینها رسوخ کرده بود و اینا بعد از پیغمبرم بلا فاصله خودشو بروز داد. همون آداب قبیلگی، آداب و رسوم جاهلیت، اینا رو برگردوند به آداب جاهلی و فرمان خدا و حکم رسول خدا رو زیر پا گذاشتن. معلوم میشه ایمانهای راسخی نبوده. در این اینکه در کنار پیغمبر اکرم هم جانبازی میکردن یه عده معدودی، چرا، ولی خیلی هاشون هنوز او هوای جاهلیت تو سرشون بوده، اما تسلیم شدن. بالاجمال اسلام رو پذیرفتن و قرآن رو. باید زمان بگذره تا این اعتقادات رسوخ بکنه و به باور قلبی منجر بشه. ایمان از امنه میاد، یعنی انسان یک تفکری و اعتقادی رو تو قلبش امنیت ببخشه که دیگه متزلزل نباشه. باور و جایگیری یک اعتقاد در دل. گاهی آدم تسلیم یک اعتقاد میشه اما تو دلش باورش نیومده. بعضیا نسبت به قیامت نعوذ بالله این چنینه. چون قرآن گفته قبول داره اما دل آروم نیست. بعضیا نسبت به بعضی از معتقدات درجه پایین تر ممکنه اینطور باشن. البته نوع اهل ایمان که شرکت کنندگان در مجالس امام حسین علیه السلام از درجات بالای ایمانی انشالله برخوردارن، نوعا اینطور نیست. الان در زمان ما، ماها همه واقعا مؤمنیم، یعنی باورمونه این اعتقادات. اینطور نیست که هنوز مردد باشیم یا مثلا فقط بالاجمال قبول کرده باشیم. ولی گفتن به اینا بگید که قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. حالا ما از یه آیه درس دیگری رو میخوایم بگیریم. مبانی اعتقادی و ایمانی در درجات مختلفی در قلب مؤمن شکل میگیره. ارتباط مؤمن با خدای سبحان و عالم پشت پرده در درجات متفاوتی است. قرآن بحثی رو مطرح میکنه که اتفاقا یک مرحله از او که عالی ترین مرحله است به درجات عالی ایمان که گفتن بالاترین مصداقش وجود مقدس امام حسین علیه السلام و او نفس مطمئن است. اما در پایین تر از مراحل نفس مطمئنه درجاتی رو مطرح میکنه. اولا نفوس همه انسان ها با یک امر تعریف میشه، ان النفس لامارتون به سو الا ما رحم ربی. نفس دائما به بدی انسان رو امر میکنه مگر اینکه خداوند رحم کنه. این حالت نفس اماره در همه هست بلا استثنا. کسی نیست که از نفس اماره خود در امان باشه. به همین خاطر هم به ما گفتن دائم مراقبش باشید، دائم خیرش رو بگیرید. اگر او رو رها کنید شما رو بیچاره میکنه. اگر به خواسته های نفس بیه معلوم نیست شما رو به کجا میبره. بنابراین وظیفه شما کنترله، وظیفه شما خیشتنداریه. با این حالت نفسانی ما دائم باید در جدال باشیم، نه به این معنا که آنچه دلمون خواست برخلافش رو انجام بدیم. اون میشه ریاضت. ریاضت در شریعت ما وجود نداره، یعنی مطلق مخالفت با نفس مطرح نیست بلکه ممنوعه. او رهبانیت میشه تقریبا، بلکه گفتن مخالفت برای خدا. و اما من خاف مقام ربهی و نه هم نفس عن الهوا، کسی که از مقام پروردگارش نگران باشه، از این که میخواد در محضر او جواب پس بده نگرانه و به همین خاطر نفس رو از هواها نگه میداره و نهی میکنه. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، بهش جایگاه اوست. خب این حالت نفسانی عمومیت داره، وظیفه ما هم کنترل اوست. اما یه حالت دیگری در نفس انسان وجود داره که تحت عنوان نفس لوامه مطرح شده، که این دیگه مقدسه. این حالت، این یک عنایت الهی است به نوع انسان ها، مگر اینکه کسی ای رو در خودش خاموش کنه. انسان موقعی که گناهی مرتکب میشه از درون یه ناراحتی درش پدیدار میشه، وظیفه ای رو ترک کنه یک انفعال نفسانی درش پیدا میشه و نفس از درون شروع میکنه به ملامت کردن. قرآن به این نفس قسم میخوره، اگر کسی وجدانش زنده باشه میشه نفس لوامه. اگر در پرده باشه و هواهای نفسانی نگذاره بروز بکنه، که در بعضیا نمیدونم چطور میشه، ستمگران اینطور نیست وجدان نداشته باشن، اما چه هنری به خرج میدن که به کلی اینو عبین میبرن، یه چیز عجیبیه. خیلی باید مراقب بود که در بعضی از شغلها انسان گرفتار بیوجدانی نشه، چون عادت میشه دیگه. مثلا توی بعضی از مشاغل، حالا من نام نمیبرم، آدم وقتی مواجه میشه میبینه طرف مثل که سنگ دل شده. باید خیلی، چون همینطور که بعضی از شغلها آفتهای فیزیکی داره، بعضی از شغلها آفتهای روانی هم داره. به همین خاطر بعضی از شغلها هم گفتن مکروهه. مثلا کفن فروشی مکروهه، مثل کسی شغلش ای باشه، خب یواش یواش عادت میکنه که از مرگ و میره دیگران نون بخوره، این همچه خیلی دل حالت بدی درش پدیدار میشه. یا قصابی، قصابی نه به معنای گوشت فروشی، زابه بودن، از کسی شغلشی باشه، میاله کسی یه قصابی 5 تا گوسفند، البته حالا تو الان نمیشه، ولی 5 تا گوسفند رو ذبح بکنه، غیر از اینه که یه نفری بره تو کشتارگاه مثلا 1000 تا گوسفند رو در یه روز ذبح کنه، این طبیعتا اثر میگذاره. حالا به هر حال یه صلوات خواهیم. این حالت لوامه بودن نفس یک موهبت الهی است، نباید بذاریم تاریک بشه. در حدیثی است که من لم یکن له واعظ من نفسه، اگر کسی یک موعظه‌گر درونی نداشته باشه، لم ینفعه موعظه غیره، پند دیگران در او کارساز نخواهد بود. وقتی حرف دیگری اثر میکنه که در درون حالتی باشه، حالا امروز شاید این جملاتی از وجود مقدس امام حسین علیه السلام رو بخونیم که حضرت ببینید چجوری با مردم کوفه حرف زدن. اگه سنگ باشه باید ذوب بشه. بعد از امام اصحاب رفتن حرف زدن، زهیر رفت، هلال ابن نافع رفت. اصلا بعد حضرت فرمودن استحوذ علیهم الشیطان، شیطان بر قلب اینها چیره شده، فانساهم ذکر الله. خدا نکنه اینطوری بشه، اگر اینطوری بشه دیگه کار از کار گذشته. سومین حالت نفسانی رو که قرآن مطرح میکنه، نه نفس به معنای بد، سومین حالت نفس لوامه است، ببخشید نفس ملهمه، اون حالتی که انسان در معرض الهامات الهی قرار میگیره. این مرحله معلوم نیست عمومی باشه، این در اثر گذر از مراحلی از تقوا برای انسان پیش میاد. یه وعده قطعی است در قرآن و روایات ما که اگر کسی به مسیر تقوا رفت و ثابت قدم بود، خدای سبحان او رو در معرض الهامات فرشتگان خودش قرار میده. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اونایی که میگن رب ما وجود مقدس پر الله، بعد پایه قضیه وای میستن، صاحب اختیار ما، فرمان روای ما، به فرامین او عمل میکنن، در معاصی حضور او رو درک میکنن و متذکر میشن، دست از معصیت میکشن، چون اگر او رب ماست نمیشه در محضر او تخلف کرد. در بلاها و مشکلات صابرند، استقامت میکنند. تتنزل علیهم الملائکه، فرشتگان بر این افراد نازل میشن. الا تخافوا ولا تحزنوا، که نترسید محزون نباشید. و ابشروا بالجنه التي کنتم توعدون، و به اینها وعده بهشت میدن. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره، بعدم بهشون میگن ما اولیاء شما هستیم، هم در زندگی دنیا هم در زندگی آخر. یعنی هوای او رو دارند. ان تتق الله یجعل لكم فرقانا و من یتق الله یجعل له مخرجا. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله، تقوا پیشه کنید، به رسول خدا ایمان بیاورید. یؤتکم کفلین من رحمته، خدا دو بهره از رحمتش رو به شما عطا خواهد کرد. و یجعل لکم نورا تمشون به، نوری در قلب شما ایجاد خواهد کرد، آیه 28 سوره حدید، که شما با اون نور راه میرید. این وعده های مسلم قرآنه، برای ما هم هست. اگر ما مدتی در مسیر تقوا استوار باشیم این حرفا قطعیه. اگر کسی 40 روز برای خدا راه اخلاص در پیش بگیره، خدا حکمت به او میده. اگر کسی نسبت به دنیا زاهد باشه، من زهد فی دنیا اثبت الله الحکمت فی قلبه، خدا حکمت در قلب او ایجاد میکنه. و انطق بها لسانه، زبان او رو به حکمت گویا میکنه. و بسره و عیوب دنیا، مشکلات رو به او می نمایاند. داعها و دواها، به هر حال آیات و روایات در این زمینه یکی و دوتا و دهتا نیست، الا ما شاء الله ما بحث داریم. یه سری علوم معنوی و پشت پرده رو فقط از این راه به آدم میدن، با تمرین در تقوا. اینا دیگه اکتسابی نیست، یه سری علوم رو باید کسب کرد، یک سری معرفت‌ها معرفت‌های القایی پشت پرده است. که در حدیثی مثلا داره که اذا رأیتم المؤمن سموتن، اگر دیدید که مؤمن نشسته در اندیشه است و ذاکر خداست تو خودشه، فعت نومن، به اون نزدیک بشید. فانه یلقل حکمه، به او حکمت داره القا میشه. یعنی لزومی نداره آدم در هر مجلسی حتما وارد بشه، حرف بزنه، نمیدونم غیبت بکنه. میتونه، من دیدم افرادی رو که صبر میکنن در یه مجلس دو ساعته، یه دفعه میبینید دو دقیقه حرف میزنه. وقتی دو دقیقه حساب شده است، بقیه رو در حال خودشه و مثلا به ذکر لا اله الا الله مشغول، متذکر خداست. اینا تمرینه. این خلاصه خیلی عوامل تقوایی در از راه‌های متعددی ما رو به نور، به معرفت، به یقین، به فرقان، یعنی درجات ایمان باید بیاد بالا دیگه. اگر این راه رو انسان طی بکنه در معرض الهاماته. تا یه کسی بیاد یه حرف باطلی به آدم بگه، فرشته‌ها از او بر آدم رو تنها نمیگذارن، شروع میکنن به القاء حقایق. گاهی جواب رو تو زبون آدم میذارن در مناظرات، گاهی خدای رحمان فوراً اعتقاد حق رو به قلب مؤمن القا میکنه، نمیذاره گمراه بشه. این در صورتی است که انسان متقیانه عمل بکنه، زندگی او با توجه به خدا باشه. از این مرحله بالاتر نفس مطمئن است، نفسی که مصداق اتم و اکمل او وجود مقدس امام حسین سلام الله علیه است و اصحاب کربلا. حضرت ابراهیم درخواست کرد که خدایا کیفیت احیاء مردگان رو به من نشون بده. وقتی پرسیدن مگر ایمان نداری، گفت چرا؟ ولکن لیطمئن قلبی. خب این اطمینان دل در اعتقادات یک معنا داره، در امور زندگی تجلی دیگری داره، در ابتلاعات همینطور. اگر کسی مطمئن به حکمت خدا باشه و به رحمت او و لطف او، در بلاها از هم نمی پاشه، به هم نمی ریزه. در روایت داریم که مؤمن اگر مراقب باشه و متقی، به این مضمون هان علیه مصیبات دنیا، مشکلات دنیا براش کوچیک میشه. چرا؟ مگر نه اینه که منشأ همه امور خدای تبارک و تعالی است؟ مگر نه اینه که او حکیمه؟ مگر نه اینه که او غفوره، او رحیمه؟ پس او داره به نفع من تصمیم میگیره. همش که دنیا نیست، 50 سال دنیا با یک خواب و بیداری ادامه پیدا میکنه در 50,000 سال بعد و بیشتر. پس هر مشکلی قابل جبرانه، هر رنج امروز جزای بزرگ فردا رو به دنبال داره. مرارت و دنیا حلاوت و الاخره، چیزی گم نمیشه در دستگاه خدا. اگر این اطمینان قلب باشه، آدم در امور به هم نمیریزه. سختی های دنیا سخته، ولی بد نیست، برای اهل ایمان همش خیره. این حالت اطمینان نفس در بلا خودش رو نشون میده، در احکام خودش رو نشون میده. اگر کسی نفس مطمئن نداشته باشه، مو به مو چنان تسلیم پروردگاره، نمیاد بگه باید فلسفه ای حکم رو بفهمم بعد عمل بکنم. ما پلوی پزشک که میریم به دانش او اعتماد میکنیم. اگر پزشکی باشه که دلمون آرام باشه، اطمینان خاطر داشته باشیم، اگر جراحی مرگباری رو برای ما تجویز کنه، تن میدیم. اصلا آدم چونه چرا نمی کنه. پس چگونه است که انسان در برابر حکم خدا میگه که من فلسفه حجاب رو نفهمیدم، باید بفهمم تا عمل کنم؟ بهشون گفتم حالا اگه نفهمیدین عمل نمی کنین، پس معیار و مبنای بندگی کجا میره؟ اگر قرار باشه اجرای احکام ما موکول به فهم خود ما باشه، خب این که دیگه بندگی نیست. نمیگم نفهمیم، و اگه آدم بتونه حکمت احکام بفهمه بسیار عالیه، دیگران رو هم روشن بکنه بسیار خوبه. اما آیا اجرا باید موکول بشه به فهم بنده؟ گاهی یه قانونی مبانی پشت پرده عظیمی داره، من سر در نمیارم. یادم میاد که ما در اوائل انقلاب بود، موقعی که قانون اساسی داشت تصویب میشد، آجا ببخشید ما وقت شما رو داریم میگیم، توی این اداره کل آموزش پرورش بودیم، تو شورا یه قانونی تصویب شده بود، همه براشون سوال بود که آخه چرا این قانون تصویب کردن. بالاخره چون خیلی سنگین بود، قرار بر این شد برن مذاکرات قبل از تصویب رو ببینن. گاهی می دیدید ساعت ها مذاکره می شد تا یه بندی تصویب می شد. یکی مأمور شد و رفت مذاکرات رو خوند، اومد گزارش داد. وقتی مذاکرات رو گزارش داد و دلایلی که به تصویب منتهی شده بود، همه خیالشون آسوده شده بود. ببینید یه جمع کارشناس در رده که یکیشون مدیر کل بود، بقیه هم معاونین و دستیارای اون، یه قانون اساسی بشری رو چون پشت پردهشون نمیدونستن، نمیفهمیدن چرا، براشون سوال بود. حالا قوانین الهی گاهی یک قانون مبتنی بر صدها حکمته، همه رو ما میتونیم سر در بیاریم. ما در محضر پزشکی کارو میکنیم، بگیم تو مبانی کارتو بر من روشن کن، بعد من نسختو عمل کنم. اگه رو بگیم اون نسخه رو پاره میکنه، میگه اگه به دانش من اعتماد داری که حرف نزن، اگه اعتمادم نداری برو. چطور میشه آدم در پیشگاه خدا، اگر این قرآن کلام الله، حکمش حکمه، وقتی در قرآن دستور حجاب میدن، آدم چطوری حجاب رو من مثال میزنم، چطوری انسان به خودش اجازه تخلف بده بگه شو من سر در نمیارم؟ خب ببینید این حالت نفس مطمئنه، البته نفس مطمئنه مربوط به مراحل عالیه است، ولی در مراحل پایین تر ما میتونیم یه شمه ای از او رو در خودمون ایجاد بکنیم. اگر این حالت در انسان پدیدار بشه، تسلیم محض در پیشگاه خدا خواهد بود و از این تسلیم لذت میبره، نه اینکه براش سخت باشه و یا ناراحت کننده. این تسلیم رو ما در روز عاشورا چقدر زیبا میبینیم، داره که لما اشتد الامر بالحسین علیه السلام، هرچه کار بر امام حسین سلام الله علیه سخت‌تر می‌شد، چهره امام برافروخته‌تر می‌شد و اصحاب گاهی شگفت‌زده می‌شدن، می‌گفتن امام رو ببینید تو این اوج مصائب چقدر با نشاطه. و کأنه لا یبالی بالموت، گویا از مرگ هیچ باکی نداره. خب صبح عاشورا اول امام که بیدار شدن، فرمودن که خوابی دیدم که سگانی اطراف من رو گرفتن، سگی دو رنگ به من حمله میکنه. جریان خواب رو نقل کردن که انهو فرمودن که امروز همون روز موعودی است که خدا برای ما مقدر کرده. بعد سخنی با اطرافیان و اصحاب داشتن، فرمودن که عباد الله اتقوا الله، ای بندگان خدا تقوا پیشه کنید. کونو من الدنیا علی حذرم، از دنیا در حذر باشید، مواظب باشید دنیا شما رو نبله. اولیاء خدا از روی دنیا حرکت میکنن، رو دنیا استفاده میکنن ولی رو دنیا پا میذارن، دنیا سکوی پرواز آنهاست، اهل دنیا در دنیا غرق میشن، مواظب باشید اینطور نشه. فان الدنیا لو بقیت لأحدن او بقی علیها احدون، اگر قرار بود احدی در دنیا باقی بمونه یا دنیا به یک نفر وفا بکنه، کانت الانبیاء و احق و بالبلا، پیامبران الهی سزاوارتر بودن که در این دنیا بمانند. و اولا بر رضا و ارضا بالقضا، غیر ان الله تعالی خلق الدنیا للبلا، ولی واقعیت اینه که خدا دنیا رو برای بلا آفریده، بلا به معنای امتحان و آزمون. و خلق اهلها للفنا، دنیا رو برای فنا خلق کرده. فجدیدها بال و نعیمها مزمهل، هر امر پدیده نوی که دل انسان رو میرباید به زودی کهنه میشه، نعمتهای دنیا مزمهل میشن و از بین میرن. بحث رو همینطور با اصحاب ادامه میدن و طولانی این خطبه تا اینکه میان با اهل کوفه سخنانی رو مطرح میکنن. شاید ترجمه بحث رو بخونیم یه مقداری سریع تر بشه. فرمودن که شطور من رو بیارید، بر شطورشون سوار شدند و با صدای بلند که همه مردم او رو میشنیدند، فرمودند ای مردم کوفه، به سخن من گوش فرادهید و در جنگ با من شتاب نکنید، تا تا حق اندرز شما بر من تا حق اندرز شما که بر من است آن را ادا کنم. یه مقداری بحث رو ادامه دادن، بعد فرمودن که با من از راه، اگر شما گفتارم رو تصدیق کنید و با من از راه انصاف درآیید به سعادت خواهید رسید، و اگر عذرم رو نپذیرید و با من از در انصاف نیایید، هر چه می‌خواهید انجام بدید و جمع خود را گرد آورید و بیان که بدانید چه می‌کنید به جنگ با من بپردازید و مهلتم ندهید. اما من این رو به شما بگویم که ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین، سرپرستی من و ولی من و ولایت من با کسی است که قرآن رو نازل کرده و او صالحین رو سرپرستی میکنه، او من رو تنها نخواهد گذاشت. تو همین گفتگوها، چند تا گفتگو داشتن امروز امام حسین علیه السلام با اهل کوفه، در بعضی از این گفتگوها فرمودن که شما بعد از من خیلی نخواهید پایید، این رو بدانید که بلا و گرفتاری به زودی به سراغ شما میاد. و همینطور هم شد تا سال پنجم بعد از واقعه عاشورا گفتن که یک نفر از این افرادی که در کربلا بودن دیگه وجود نداشتن، همشون دیگه، حتی ابن زیاد کشته شد، یزید در سال سوم به قتل رسید و به درک واصل شد، بقیه دشمنان امام حسین در کربلا، تمام اونایی که بودن با ذلت و بدبختی از بین رفتن. بعد داره که امام خطبه های متعددی خوندن، اصحاب امام یکایک رفتن برای مردم صحبت کردن، هیچ کدام اثری نبخشید. امام فرمودن اینها رو رها کنید، استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، شیطان بر اینها غالب شده و اینها از یاد خدا غافل شدن. وقتی که این صحبت ها فایده ای نداشت و اونا گاهی وقتا مثلا زهیر ابن قین وقتی رفت برای سخن گفتن، اینها شروع کردن او رو تیرباران کردن. حضرت فرمودن برگرد، دیگه با اینا سخن گفتن فایده ای نداره. به بعضی از اینا حضرت خطاب کردن، نام بردن، گفتن شماها برای من نامه نوشتید، مگر شما نبودید که نامه نوشتید که بیایید اینجا، نخلستان ها آباده، نمیدونم میوه ها فراوانه، پس چه شد این عهد و پیمان شما؟ بعضیاشون در اومدن گفتن چرا با پسر عموی خودت یعنی یزید خب کنار نمیای که آنچه که مطلوب توست به تو عطا کنه؟ فرمودن که هرگز من با ذلت به شما چیزی نخواهم داد. بعد از اینکه مراحل درگیری شروع شد، یکی یک اصحاب امام حسین علیه السلام اذن خواستند و به میدان رفتند، جام شهادت رو نوشیدند، تا اینکه نوبت به خاندان خود امام حسین علیه السلام رسید. علی اکبر سلام الله علیه اول نفری بودند که راهی میدان شدند. بعد قاسم بن الحسن رفتند، اصحاب دیگه رفتند، حضرت ابوالفضل سلام الله علیه با اون جریانی که میدونید رفتند، تا اینکه یک بار امام موندن دیدن که فردن وحیدا، هیچ کس دیگه در اطراف امام حضور نداره. التفت یمینن و شمالن، به راست و چپ خودشون نگاه کردن، خطاب کردن یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن اروه، یا حبیب ابن مظاهر، یا زهیر ابن القین، یا یزید ابن مظاهر، یا یحیی ابن کثیر، یا هلال ابن نافع، یکی یک اصحاب رو نام بردن، یا علی ابن الحسین، فرزند خودشون رو صدا زدن، یا حر الریاهی، حتی حر رو صدا زدن، یا ابطال الصفا و یا فرسان الهیجا، ای سواران با صفای من، ای سپاه من، ای قهرمانان با درایت، مالی اونادی کن فلا تجیبونی، چه شده که هرچه حسین صداتون میزنه جواب نمیده؟ پاشید و از حرم پیغمبر دفاع بکنید. وعد او کم فلا تسمعونی، چرا هرچه شما رو میخوانم صدای من رو نمیشنوید؟ فهازهی نساء الرسول، این بانوان حرم پیغمبرند، اینها از نبود شما همشون نگران شدند، من رو وقتی در تنهایی میبینند حال عادی خودشون رو از دست دادند. فقومو من نومتکم، یاران من از خواب برخیزید. فقومو من نومتکم ایها الکرام، ای کریمان، ای بزرگان، برخیزید. ودفعوا عن حرم الرسول، پاشید از حرم پیغمبر دفاع بکنید. اتقات اللعام، این طاغیان پست رو از حرم رسول خدا برانید. بعد فرمودند بله شما حق دارید، شما مرگ شما رو و شهادت شما رو دریافت کرده، من هم به زودی به شما ملحق خواهم شد. فها نحن علیکم و بکم لاحقون، به زودی فها نحن علیکم مفتجعون و بکم لاحقون، ما به زودی به شما ملحق میشیم. فانا لله و انا الیه راجعون.